و انگلستان و فرانسه و آلمان و اعوان و انصار، این لحظه ترکیدنش خیلی دور نیست.
نه انشاءالله که به زودی باشه
و قطعاً چنین چیزی رو خواهد داد.
درسته.
انشاءالله پیروزی علی‌رغم این خونریزی‌های بسیار ناگواری که دارن انجام میدن صهیونیست‌ها و اعوان انصارشون برای جبهه مقاومت مصوره، انشاءالله در آینده نچندان دور شاهد خبرهای خیلی به اصطلاح شادتر و خوبتر خواهیم بود از طرف جبهه مقاومت. همونجوری هم که گفتم
متشکرم از شما،
وابسته به فرد نیست، این یک گفتمان، یک مکتب الهیه و خود خداوند متعال، خود آقای امام زمان به عنوان مدیر این دنیا، خود خداوند به عنوان خالق این دنیا این امور رو مدیریت و راهبری میکنن برای تمام انسان‌ها در کره ارض. این در واقع یک نمایشی از به اصطلاح اون راه درست و راه حق و حقیقتی که انشاءالله امیدواریم که در آینده نچندان دور همین نسلی که الان به اصطلاح تو دنیا زندگی میکنن هم شاهد فروپاشی تمام اعضای این جبهه باشن، هم شاهد ظهور اون کسی باشن که قرار انشاءالله موجی آخر زمان باشن، حضرت ولیعهد سلام الله علیه. آرزو داریم که انشاءالله با به اصطلاح حضور ایشون و ظهور ایشون این را در کل دنیا این پرچم
انشاءالله. امید به خداوند. ظلم هیچ وقت پایدار نیست. آقای سفرنژاد ازتون ممنونیم، باهاتون خداحافظی میکنیم. بله واقعا ظلم پایدار نخواهد بود. ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند، عادل برفت و نام نکو یادگار کرد.
سلام للقدس وجاهدنا وأبو مهدي فينا بالدم له جبنا، قسما لن ننسى بالدم بايعنا صدقا عاهدنا وإذا عادوا عدنا.
خب بریم به سراغ یک گزارش از هادی اسدی با اعلام ساعت 7:03.
صبح شما منور به آیات درخشان الهی، کنارتون هستیم. اومدم رسیدم خدمت یکی از همشهریان گرامی که کلام الله مجید رو در دست داشتند و مشغول قرائت قرآن بودن، چند دقیقه وقتش رو ما دادن. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید.
زنده باشین، قربان. خوب هستین شما؟
الحمدلله سلامت باشین، خیلی خوش اومدین.
بزرگوارین. تکان دهنده ترین خبری که تو این دو سه روز گذشته شنیدین چی بوده؟
ما هم مثل بقیه مردم ایران، همه مسلمانان جهان، همین خبر شهادت سید شهدای مقاومت سید نصرالله خیلی ناراحت شدیم.
این غم بزرگی رو دل هممون سنگینی میکنه. فکر میکنین در حال حاضر من و شما چی کار میتونیم بکنیم؟ چه کاری از دستمون برمیاد؟ چه پیامی میتونیم صادر کنیم؟
ما که شخصا پیاممون اینه که ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم. همون روزی که رهبر حزب الله شهید شدن، آقا فرمودن که بر همه مردم، نگفتن فقط دولت جمهوری اسلامی یا گروه خاصی، بر همه مردم جهان واجبه که به مردم لبنان کمک کنن و در کنار مردم لبنان بایستن.
و این یک تکلیف هست، این یک رسالت هست که هممون مقاومتر از گذشته بایستیم، درسته؟
بله مسلم هستن، به حال ما فرق نمی کرد. شهادت در همه زمان ها بوده و الان هم هست و ما هیچ موقع از این شهادت ها نمی ترسیم.
درود بر شما. در آیات نورانی قرآن کریم هم حتما به راه روشن بارها تأکید شده و یادآوری کردن به ما. اگر بخواین اشاره‌ای داشته باشین به چه نکته‌ای در این خصوص اشاره می‌کنید؟
آیات زیادی در مورد شهادت داریم که هممون شنیدیم. ولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. یا آیه 154 سوره مبارکه بقره می‌فرماید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
درود بر شما. خیلی ممنونم. با وجود اینکه بغض اذیتتون میکرد برای صحبت کردن، ولی همراهی کردین و در این گزارش شرکت کردین. امیدوارم همیشه تندرست باشین. خداحافظ.
موفق باشین، همچنین سلامت باشید. التماس دو.
سپاسگزارم. هموطنان عزیزم همچنان کنار ما بمانید. اینجا صبح به وقت فرهنگ.
همونطور که اول برنامه خدمتون اعلام کردم، امروز روز جهانی سالمندان هست و چقدر خوبه که اهمیت ویژه تری بدیم به سالمندان کشورمون، سالمندانی که در خانه ما هستند، در خانواده ما زندگی میکنند و قدر اونها رو بدونیم، چرا که کولهباری از تجربه هستند. در این لحظه هم میخوایم با آقای محمدعلی احمدی تنکابونی، مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک، در ارتباط با روز جهانی سالمندان صحبت بکنیم. آقای تنکابونی خدمتتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
عرض ادب دارم خدمت شما، سرکار خانم آدابی عزیز و تمام شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
متشکرم.
صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر. آقای احمدی تنکابونی، ما روز جهانی سالمند رو گرامی می‌داریم. قدر سالمندانمون رو میدونیم، یعنی باید واقعا بیشتر بدونیم و امیدواریم واقعا شاهد این نباشیم که فرزندانی والدین خودشون، سالمندان خودشون رو بیارن به کهریزک یا به خانه سالمندان. اینها واقعا کارهای دردآور و بسیار ناراحت کننده ای هست. صحبت‌های شما رو در این زمینه بشنویم.
خیلی ممنونم از این ارتباطی که برقرار شده. بله، همونطور که فرمودین، خب هیچ جا کانون گرم خانواده نمیشه. قطعا سالمندان در کانون گرم خانواده، هم از نظر روحی، هم از نظر روانی، هم از نظر سلامت جسمی شرایط بهتری خواهند داشت. حالا در بعضی از اوقات بنابر شرایطی که در بعضی از خانواده ها پیش میاد،
بله،
سالمندانی به آسایشگاه کهریزک یا با خانواده مراجعه میکنن، یا حالا در شرایطی هست که خانواده اصلا حضور نداره،
بله،
و ناخودآگاه باید خودشون به کهریزک بیان. این اتفاق به هر حال داره میفته و کهریزک 50 سال اخیر تونسته که مأمن تعداد زیادی از سالمندان باشه و ما سالمندان زیادی رو داشتیم که در تنهایی بودن، به آسایشگاه رجوع کردن و مجدد به جامعه برگشتن.
بله.
چون آسایشگاه کهریزک یک شهر کوچیک و یک خانواده بسیار بزرگه. در آسایشگاه کهریزک خب 3200 نفر سالمند، معلول، بیمار MS، کودک معلول ذهنی و اختلال اوتیسم زندگی می کنن که در مجموع جمعیت سالمندان دو آسایشگاه کهریزک تهران و البرز نزدیک به 1750 نفره. طبیعتا خب خیلی از سالمندان در کانون خانواده ترد شده بودن یا حالا تنها بودن. در آسایشگاه کهریزک که میان و در کنار همسالان خودشون قرار می گیرن، مجدداً اون شرایط روحی روانی بازیابی میشه و انگار که حالشون دوباره خوب میشه.
بله.
این یکی از اتفاقاتیه که الان در آسایشگاه کهریزک میفته. به اضافه این که خب طی این سالهای گذشته تلاش شده تا شاخصهای سالمندی منطبق بر شاخصهای جهانی برای افرادی که در کهریزک حضور دارن تعریف بشه.
میتونین یکی دوتا از این شاخصها رو بگید؟
بله بله حتما، بله حتما.
فقط زمان ما آقای دکتر احمدی خیلی کوتاهه.
بله بله کوتاه عرض میکنم خدمتتون. ببینید، یکی از این شاخصها حضور فعال در برنامه های فرهنگی و هنریه.
درسته.
الان به صورت میانگین هر کدوم از سالمندان ما در ماه حداقل بین یک ساعت تا یک ساعت و نیم باید برنامه فرهنگی و هنری داشته باشن، یعنی باید در برنامه های ما حضور پیدا بکنن. حضور در کارگاه های هنریه، یعنی اگر توانمندی دارن، ولو اینکه فقط دوتا دستشون کار بکنه، در کارگاه ها حضور پیدا بکنن، کار سفال کنن، کار چرم کنن.
شما پویایی رو به سالمندان بگید.
دقیقاً همینطوره.
پویا هستن هنوز.
دقیقاً همینطوره. از اون مهمتر حالا این خدمات برای افرادیه که به صورت شبانه روزی در کهریزک زندگی میکنن.
بله.
خدمت نوین دیگه‌ای که داره که در کهریزک ارائه میشه برای اون دسته از سالمندانیه که با خانواده زندگی میکنن، اما حالا عروس، داماد، فرزند اینا صبح میرن سر کار تا عصر سر کاره و اینا ناچارن خونه تنها بمونن. برای این افراد هم خدمت نوین خدمات روزانه یا دیکره، یعنی که سرویس های آسایشگاه اینا رو از منزل برمیداره، میان آسایشگاه صبحانه میل میکنن، در کارگاه های مختلف هنری و موسیقی و تئاتر و بازی های مختلف با همسالان خودشون شرکت میکنن، نهار میل میکنن و مجدد با سرویس ساعت 12:01 برمیگردن منزل. یعنی عین یک مهد کودک سالمندی میمونه.
درسته.
در حقیقت.
بله. ولی همین که در جمع قرار میگیرن حس و حال بهتری خواهند داشت.
قطعاً همین
از اون تنهایی بهتره، اینکه از همدیگه چیزهایی رو یاد میگیرن، با هم گپ میزنن، اینا تمام تاثیرات مثبت داره دیگه.
دقیقاً همینطوره. در مجموع در آسایشگاه کهریزک تلاش شده که سالمندی فصل تنهایی نباشه برای عزیزان.
آها، این
خیلی یعنی ما این عزیزان سالمند رو در حقیقت گرامی بداریم و ما ازشون یاد بگیریم، ما زیر سایه‌شون باشیم، نه اینکه اونا زیر سایه کهریزک باشن. این هدف اصلی مؤسسه کهریزک بوده و الان با این فکر و با این اشل سعی شده که
بله.
میزان امید به زندگی در این دوستان افزایش پیدا کنه. بر اساس همون شاخص ها ما وقتی که اینا رو اندازه گیری میکنیم میزان بله. امید به زندگی عزیزان در آسایشگاه
افزایش پیدا کرده. متشکرم از شما آقای احمدی تونکابونی، مدیر روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک.
خیلی ممنون از استقبالی که برقرار شد.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
خوش خدا.
این روز رو یک بار دیگه گرامی میداریم و از خداوند میخواییم که برکت خونه های ما، برکت زندگی ما رو از ما نگیره، سالمندان عزیزمون رو.
تموم لحظه های ما پر از محبت شماست، ستاره های آسمون هنوز چشمک میزنن، یعنی هنوز مال تو هن، یعنی هنوز مال منم، یعنی هنوز مال منم. ابرای آسمون اگه به دشت و صحرا میبارن، قسم به هرچی پاکیه عشق من و تو رو دارن، مثل درخت های کهن تو سایتون جا میگیریم، هنوز با نگاهتون با دستاتون پا میگیریم، با دستاتون پا میگیریم.
سالمندان مثل درختان کهنی هستند که ما باید ازشون مراقبت بکنیم، نگهداری کنیم تا این درختان سایه‌شون روی سر ما همیشه باشه. یک بار دیگه روز سالمند رو گرامی می‌داریم، روز جهانی سالمند رو هم همینطور، و بریم سراغ بخش پرطرفدار برنامه، بخش ایران ما، و باز هم همکارم عرفان شهبازی.
ارادتمندم خدمت شنوندگان عزیز، اونم مجددا عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب ما معمولا به این بخش که میرسیم میگیم اخباری از جنس پیشرفت، اما امروز میخوایم بگیم اخباری از جنس افتخار و اتحاد.
بله.
آماده. خب هنوزم واکنشا نسبت به شهادت سید حسن نصرالله ادامه داره، واکنشای در فضای مجازی یا در فضای حقیقی.
بله.
اما بریم سراغ خبر این بخشمون. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم سراسر ایران برای شرکت در اجتماع محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن سید حسن نصرالله دعوت به تجمع اعتراضی کرده. این مراسم به صورت کشوری و روز چهارشنبه یعنی فردا 11 مهر ماه برگزار میشه در تهران ساعت 14 میدان امام حسین. وعده دیدار
بله.
ما در
فردا میدان امام حسین.
ساعت 14. اما خانم آدابی، میخوایم یک سفر رادیویی داشته باشیم، اونم به استان کهگیلویه و بویراحمد، و هم صحبت بشیم با حجت الاسلام خازه بزرگوار، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان. حاج آقا عرض ادب، صبح شما بخیر باشه. از عزم و همت مردم استانتون برای ما بگید در علیه اقدامات جنایتکارانه این رژیم خونخوار.
جناب منم خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. اجازه میخوام شهادت مجاهد کبیر و پرچمدار برجسته مقاومت در منطقه و فخر امت اسلام شهید سید حسن نصرالله دبیرکل و رهبر کم نظیر حزب الله لبنان و یاران شهیدش بالاخص سردار شهید نیلفروشان رو تبریک و تسلیت عرض کنم. به استعزار ما و همه شنوندگان عزیز میرسانم که از لحظه اعلام رسمی شهادت سید مقاومت استان کجلویه و بویراحمد هم مثل بقیه استانها و مردم خوب ما در سراسر کشور غرق در عذاب و اندوه و مصیبت گردید و تجمعات و رابیمایی های متعدد و مختلفی در سراسر استان در محکومیت این جنایت رژیم غاصب و تروریستی صهیونیستی برگزار شد، اهم از تجمعات اقشار مختلف شامل دانش آموزان و فرهنگیان، دانشجویان و اساتید، عشایر غیور، ورزشکاران، بانوان و طلاب و روحانیت استان و البته خب تجمعات و رابیمایی های عمومی هم در تمامی شهرهای استان و تعدادی از روستاها برگزار شد. از جمله دیروز چه تجمع عظیم مردم غیور و قدرشناس مرکز استان در شهر یاسود برگزار شد که علاوه بر شبکه استانی دنا از طریق شبکه های سراسری مثل شبکه یک، شبکه دو، سه و همینطور خبر بخشای از اون به صورت زنده پخش شد. همچنین در سطح مساجد استان هم مراسم عزاداری همراه با ختم قرآن برگزار شد و خب این مجالس و تجمعات و راهپیمایی‌ها در سطح استان استمرار خواهد داشت.
ممنونم از شما جناب آقای حجت الاسلام خازه بزرگوار، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان تلفنی ما بودید امروز. بفرمایید.
تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
آقای شهبازی، من یه بار دیگه شماره حساب‌ها برای کمک‌های مردمی رو خدمت عزیزان بگم. اگه بخوان از طریق بانک ملی کمک های مردمی خودشون رو به دست مردم مظلوم غزه و لبنان برسونن، شماره حساب 99999 هست و کد دستوری بانک مرکزی هم 5 مربع ستاره 112 ستاره 5 مربع ستاره 112 ستاره خواهد بود.
بله بسیار عالی، ممنونم از توضیحات شما. خواهش میکنم. باعث افتخار بنده بود که امروزم تونستم در کنار شما با مردم خوب عزیزمون هم صحبت بشم.
خداحافظ تا فردا. خداحافظ. گاهی عدو شود سبب خیر. با این کار رژیم صهیونیستی اتحاد کشورهای مسلمان بیشتر شد.
مشت بی باک حقیقت رها شد، ای تو پژواک حقیقت، خروش سنگیت رنگ رهایی، تو آزادی و بنیادت خدایی، تو قدسی قبله عشق جهانی، حریم وحی بر پیغمبرانی، حریمت وادی نامحرمان نیست، کلیدت در زمین در آسمان نیست.
سوال امروز ما این بود که برداشتتون از این بیت چیه؟ ظالم بمرد و قاعده زشت از او بماند، عادل برفت و نام نکو یادگار کرد.
با عرض سلام و شکر، روز تجلیل از سالمندان، معنی شعر خیلی واضح است. کار گذشتگان و بزرگان اثر در زندگی آیندگان می‌گذارد. مهربانی و آبادانی یا نامهربانی و خرابی در جامعه. همدان مرد علی پیری. خدا نگهد.
هر کس تو دنیا مسئول اعمال خودشه. توی دنیا تا میتونی دست به خیر باش، ظلم نکن، کمک دیگران باش، مهربان باش، تمام اینها میشه چراغ آخرتت.
امروز روز جهانی سالمندان گرامی باد. تاج زرین فلک گر بر سر است، یک بغل پر گر مرا گنج و زر است. از تمام این و آن زندگی احترام سالمندان برتر است.
خب بریم به سراغ آقای یوسف نیا، محقق و پژوهشگر خوب کشورمون، و تشکر کنیم از دوستانمون به خاطر همراهیشون با برنامه امروز. اکثر دوستان درباره شعر نظرشون اینه که ظلم هیچ وقت پایدار نیست و در نهایت از فرد مظلوم و عادل نام نیکو باقی میمونه. آقای یوسف نیا سلام علیکم، صبحتون بخیر، نظر شما رو بشنویم.
نام خدا، سلام و ادب و احترام خدمت شما سرکار خانم آدابی و شنوندگان عزیز رادیو برنگ. خدمت شما عرض کنم بهتره که به جای اینکه از زبان من تفسیر و تعبیر این شعر رو بشنوید، از زبان حکیم فردوسی طوسی بشنوید.
بله.
تو میدونید که خب ما در فارسی به عدل میگیم داد، به ظلم میگیم بیداد، و فردوسی به زیبایی تمام داد و بیداد رو در ابیاتی چند به تصویر کشیده و فرموده: مکن ای برادر به بیداد رای، که بیداد را نیست با داد پای. به هر کار فرمان مکن جز به داد، که از داد باشد روان تو شاد. به کشی گریزان شود راستی، پدید آید از هر سوی کاستی. به دشتندرون گرد آدم خورد، خردمند بگریزد از بیخرد. مکن شهریارا گنه تا توان، به ویژه کزو شرم دارد روان. بیازاری و سودمندی گزین، که این است فرهنگ و آیین و دین. مکن بد که دینی به فرجام بد، ز بد گردن در جهان نام بد. نگیرد تو را دست جز نیکوی، گر از مرد دانا سخن بشنوی. هر آن کس که اندیشه بد کند، به فرجام بد با تن خود کند. اگر بد کنی جز بدی ندروی، شبی در جهان شادمان نغنوی. جهان را نباید سپردن به بد، که بر بد کنش بی گمان بد رسد. چه گفتان سخنگوی با ترس و هوش، چو خسرو شدی بندگی را بکوش. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل شندر آید زهر سو حراس. اگر داد دادن بود کار تو، بیفزاید شاه مقدار تو. چو خسرو به بیداد کارت درست، بگردد از او پادشاهی و بست. مگر تا نیاری به بیداد دست، نگردانی ایوان آباد پست. و همینطور ادامه میده که
بله،
ستم نامه عزل شاهان بود، چو درد دل بیگناهان بود. فرق نقطه اساسی هم در این شعر بود این که ظالم هیچ وقت شاد نیست، نام نیکی ازش باقی نمیمونه و همیشه در حراسه، همیشه وحشت زده است به خاطر ظلمی کرده.
دقیقا.
و ارواح کسانی که بهشون ظلم کرده دست دستنش برد.
خیلی از شما متشکرم آقای یوسف نیا، چقدر به زیبایی این شعر سعدی رو تفسیر کردید با اشعاری از فردوسی بزرگ نام. خیلی ممنونم ازتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. دوستان، پایان بخش کلام من در این برنامه حدیثی است از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند: از نفرین مظلوم بترسید، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعی نیست. خداحافظ تا فردا. فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکی و زکی را در نظر آورید. هر دو تلفظ نزدیک به هم دارند، اما زکی با زال به معنای تیزهوش و ژرف نگر است و زکی با رزه به معنای پاک و پاک دامن و با کلمه تزکیه همریشه است. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سید حسن نصرالله متولد تابستان 1339 بود. در جنوب لبنان به دنیا آمد. در نوجوانی برای تحصیل به نجف رفت و وقتی که به لبنان برگشت با سید عباس موسوی آشنا شد. عباس موسوی اولین فرمانده حزب الله لبنان بود.
اسرائیل لماذا تسعى وراء تطبيع العلاقات مع العرب؟
در سال 1371 بعد از شهادت سید عباس موسوی، شورای رهبری حزب الله سید حسن نصرالله را دبیر کل این جنبش معرفی کرد. از آن زمان تا کنون، یعنی نزدیک به 32 سال، این مرد قهرمان دبیر کل حزب الله بود. در مهر سال گذشته، یک روز پس از حمله حماس به صهیونیست‌ها، سید حسن نصرالله از آن دفاع کرد و آن را عملیات پیشدستانه توصیف کرد.
و تهجیر الفلسطینیین من فلسطین محتله.
طرح اسرائیل با کمک آمریکا و غرب، آواره کردن فلسطینیان از نوار غزه، کرانه باختری رود اردن و حتی سرزمین‌های اشغالی سال 1948 میلادی به مصر، اردن و لبنان بود. اما عملیات طوفان الاقصا در 7 اکتبر این توطئه پنهان را رسوا کرد.
بعد از آن بود که حزب الله لبنان با فرماندهی سید حسن وارد یک نبرد جدی با صهیونیست‌ها شد. هدف هم یک چیز بود: توقف حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مردم غزه.
تبقى المعركه الاساسيه.
هدف همه ما در محور مقاومت در این نبرد شکست دشمن در تحقق اهدافش و مجبور کردن ارتش صهیونیستی به عقب نشینی از نوار غزه با بیشترین تلفات و پیروزی حماس است.
سید حسن یکی از محبوب ترین شخصیت‌ها در جهان اسلام بود. در چندین نظرسنجی در دوره مدیریت 30 ساله‌اش به عنوان محبوب ترین شخصیت جهان عرب هم انتخاب شد. یک نظرسنجی در یورونیوز درست بعد از جنگ 2006، یعنی همان جنگ 33 روزه، او را محبوب ترین شخصیت و جورج بوش را منفورترین چهره در جهان عرب معرفی کرد. سید حسن نصرالله رهبری بود که حتی دشمنانش هم می‌دانستند صحبت‌های او دقیق است. او حامی مردم فلسطین بود و با رؤیای آزادی قدس زندگی کرد.
این جبهه متوقف نمی‌شود تا زمانی که آتش‌بس کامل در غزه برقرار شود. جنایت در حق شهروندان لبنانی به خصوص زنان و کودکان هرگز بی پاسخ نمی ماند.
حالا امروز خبر شهادت او برای همه عاشقان فلسطین یک خبر خوب بود. سید حسن به معشوقش رسیده بود. اگرچه غم شهادت او بر دلمان سنگین است، اما می دانیم که حزب الله لبنان مردان بزرگی دارد که جای او را خواهند گرفت.